أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اون که راز دریغ هستی از نمایاندن خود را تا حدی به نظرم بابی باز شد که چرا این نسبتمون با هستی باید که به یه تعبیر نیستی باشد، یعنی یه همچه چیزی میشه وقتی که دریغ دارد از اینکه یه طوری ما بتونیم درکش کنیم. خب پس چه کار کنیم باهاش، چه نسبتی برقرار کنیم؟ حالا حرف خیلی هست اما همطور بابش باز بمونه. وقتی اینجا در این شماره 19 میگه که درک هستی خود در فرایند تاریخی، چیزی است که معلومه حساس بوده است، یعنی هم که هم گفتیم هم در قرآن ما رو این مسئله حرف داریم که بحث اولم یسیر و فعل ارزا که روبرو شما قرار میده، بعد که به خودتون بیاید، یه نوع به خود آمدن در این واژه هست. هم که حتما میدونین که آقای کربن میگن که آخرین ملاقاتم، تقریبا آخرین ملاقاتی که با هایدگر داشتم، دیدم رو میزش یه پوشه خیلی قطور هست، بعد فهمیدم که جلد دوم هستی و زمان است و بعد هیچ وقتم ننوشت. چرا متوجه شد؟ خیلی عجیب است این تذکر به خودش که جلد دومم باز ادامه جلد اولم اگه با جلد هستی یا زمان بشه، این متافیزیک بودنش را نتونست ازش عبور کنه. برای همه خیلی عجیب است، با اون قدرت فکری و انضباط ذهنی میگه که نه دیگه اونا ننوشته، اومد بحث حضور تاریخی را. حالا تا این واژه را ما به کار میبریم، این که هستی را در تاریخ پیدا کنه، یعنی این هوشیاری که هم ما میتونیم قرآن را به عنوان آخرین سخن با بشر در نظر بگیریم، هم اونا متوجه شدن یه نهایتی را باید مد نظر قرار بدن، خوبه که پیش بیاد برای خودمون. درک هستی خود در فرایند تاریخی با من حرف میزنه، میگه درک هستی خود و احساس تاریخی که برای ما تقدیر شده، رو همه اینا میمونین دیگه، تاریخی که تقدیر بشر است. یه وقت تاریخ میسازید که تقدیر نیست، تقدیر یعنی که از حیثیتی که شما باش میتونید حاضر بشید پیش میاد برای ما. حالا واژه تقدیری که ما تو اصطلاحات دین داریم، میگه درک هستی خود و احساس تاریخی که برای ما تقدیر شده آنچنان نیست که اندیشیدن به آن کافی باشد، بلکه آن احساس چیزی است که خود را طی فرایندی نشان میدهد. این خوب بود، یعنی میگه اندیشیدن کافی نیست به جهت اینکه باید با یه احساسی ما روبرو بشیم که این طی یه فرایندی پیش بیاد. حالا اینا هم همه صحبت میخواد که چه اندیشیدنی است که تازه همین رو برای ما روشن میکنه که طی فرایندی نشان بدن. و حالا اینجاش دیگه آسون میشه، فرایندی که با پیروزی انقلاب به ظهور آمد و همچنان پیش آمد تا دفاع مقدس، و باز همچنان پیش آمد تا در دفاع از حریم اهل البیت علیهم السلام، و ظهور در آینه وجود حاج قاسم که با ظهوری خاص با ما به گفتگو آمد. رو این اگه نظرین باشه، قبلا رو این یه خود بحث شد که ما بحث گفتگوی با هستی را میخواییم پیش بیاریم، و حالا این گفتگو اونجا یه مقدار ابهام داشت، هنوزم ابهامش برطرف کامل نمیشه، اما اینکه عجب، پس طی یه فرایندی هستی که میخواد با ما گفتگو کنه در نسبت با حاج قاسم ببینید چون قبلش گفتیم که مثلا در فراینده دفاع از حریم اهل البیت یا دفاع مقدس، اونجا حرفمون است که یه آینه ایست که با گفتگو میخواد با ما صحبت کنه. هستی گفتگو میکنه، بحث عجیبی سالا وارد بشیم، یه بحثای خوبی داریم که مثلا چطور میشه فلوتین تو اون احوالاتش میگه که با گوشم میدیدم، با چشمم میشنیدم، یه حالت معراجی خاصی داره توی اصولوجیا. خب وقت بیان تو خود حیات قرآنی خودمون که خیلی وجودیه، خب دست حرف میزنید، خیلی حرف عجیبی، قرآن چطوری تونست از اینا را امید داشته باشه که بشر تا اینجا آماده است که هستی انسان سخن است. یعنی شما در حیات قیامتی که هستیدون فقط در سخن، حالا این ظهورات مختلف به اعتبار اینه که پس در هستی ما باید رجوعمون رو این طوری کنیم که عرض شد شنیدن و دیدن ما با گفت هستی محقق بشه، باش با ظهور هستی موفق بشه. این نمونه حاج قاسم یه خود کمک میکنه و ظهور در آینه وجود حاج قاسم که با ظهوری خاص با ما به گفتگو آمد تا بیش از پیش هستی خود را در فرایند تاریخی احساس کنیم و در مواجهه با رخداد غزه باز از خود بپرسیم ما در هستی خود چگونه بودنی داریم و چگونه باید در این زمانه به بیکرانگی خود فکر کنیم. مهم است، حضور بعد حضور من عنوانش را گذاشتم، یعنی این که خب بیکرانگی که صرف حضور است، حضورم که وجود است، خب این وجود بعد از وجود یعنی حضور بعد از حضور، حالا بلدین دیگه، یعنی یه وقتی که ما در اصالت ماهیتیم اصلا وجود در میان نیست، یه وقت میام در اصالت وجود اما مفهوم اصالت وجود، هنوز حضور نیست اما در اینجاست که بعضی رفقا ممکن است هنوز مسئله شون یخته که میگن چطوری شما در نسبت بین هایدگر و صدرا میخواد یه چیزی رو پیدا کنین. چون ببینین اینجا اگه ما در مفهوم وجود باشیم یه فلسفه اسلامی است، به معنایی که مثلا فیلسوف عبارت است از اینکه درک مفاهیم میکنه. اما اگه اومدیم گفتیم نه این همه مطلب نیست، همه مطلب از نظر تفکر مفهومی وجود است، یه بالاتر از وجود، اما یه چیزی دیگه هم هست که این اسمش حضور است. یعنی ما در وجود در نسبت با هستی خودمون، حالا بگم مثلا حضور تاریخی، حضوری پیش میاد. اینجاست که این واژه حضور رو ما میبینیم هایدگر هم زیاد به کار میبرد، یعنی بحث حضور که ما تو دل هستی که یه اصالتی هم براش قائلیم با حضور میخوایم پیش بینی کنیم بودن بعد بودنمون رو. واژه رو نگاه کنید، اونم به یه همین معنا میخواد اون بنیاد نهایی خودش رو شک بده. پس اینجور میشه دیگه، تا بیش از پیش هستی خود را در فرایند تاریخی احساس کنیم و در مواجهه با رخداد غزه باز از خود بپرسیم ما در هستی خود چگونه بودنی داریم و چگونه باید در این زمانه به بیکرانگی خود فکر کنیم. خب ما که بیکرانگی قبلن هم داشتیم، این غزه چی پیش میاره برای ما؟ ما میگم حضور بعد حضور، حالا باید با هم صحبت کنیم، به یوم الفصلی که از ابتدا میقات بوده. خب اینا شما عجیبه، هممون بلدیم که این یوم الفصل کان میقاتا. این چطور شد که کان میقاتا؟ یعنی از اول این نهایت ها حاضر بوده است. بنده اخیرا راجع به حضرت مهدی صلوات الله علیه عرایض داشتم همین بود. این نهایت انسانیت انسان در خود انسانیت انسان نهفته هست. میموند که شدتش رو در اجمال داریم، اجمال و تفصیل ها که عنایت داریم دیگه، ابهام که نیست که حجتیه ها شاید بگم ما را گرفتار یه ابهام میکنن نسبت به حضرت، ولی فرهنگ شیعه وقتی امامش رو زنده و حی و حاضر میبینه شدیت خودش رو در امام میتونه دنبال کنه و بیگانه که نیست که. و حالا دیگه این بحث روایت مشهوری که فرمود که من جاهل، اگه کسی امامش نشناسد ما تمیتت جاهلیه، خیلی حرف عجیبی میشه. یعنی اصلا در بیرون گردونه هستی که حالا شاید تو اون قسمت دوم کمک کنه. روی این قضیه بازم میتونیم یه چیزی را پیش بیاریم و ادامهش این است که و به یوم الفصلی که از ابتدا میقات ما بوده اس میرسیم و به بلوغ آمدن خود به یه معنا هست که به نظرم تو بحث مرسلات عرایض شد. من شماره بعدی هم برای تکمیل بحث میخونم، بعد رفقا کمک کنن یه خورده ببینیم چی میشه. در شماره بعدی عنوانش از ظهور هستی در هر فرایند تاریخ، در واقع همونو داریم ادامه میدیم. اگر حقیقتا متوجه شدیم که هستی خود را از طریق یک فرایند به ما نشان میدهد، ببینید داشت گفتیم فرایند رو میخواییم تفسیر کنیم که چه تفسیری از این مثلا فرایندی که حالا مثلا تو غزه پیش اومده پیش میاد. حالا میگم اگر حقیقتا متوجه شدیم که هستی خود را از طریق یک فرایند به ما نشان دهد، آیا به این نتیجه نمیرسیم که هستی و حوالت تاریخی در هر کدام از مراحل خود معنای متفاوت و یا روشنتری از ما را به ما نشون میدهند؟ این دوتا فرق میکنه با. یه وقت این هستی و حوالت تاریخی یه معنای جدید به شما میده، این همون جهشیست که عرض کردیم، از هستی جهش میکنیم. اینا میگم دیگه اصلا اون معنای دیروزین که مثلا مفهوم وجود بود، نه اون متفاوته. یعنی ان ما بحث اصالت وجود را به عنوان یک حضور تاریخی یا اصالت وجود را به معنای هستی که عین احیای خود است نزد خود، این متویانی معنی دوباره جمله را میخونم، به این نتیجه آیا نمیرسیم که هستی و حوالت تاریخ هر دوش، حالا باید اینا شرح داده بشن، در هر کدام از مراحل خود خب معنای متفاوت که میشه تغییر ساحت به اصطلاح، و یا از ما را یا روشنتری متفاوتی و یا روشنتر، یعنی معنای روشنتر. روشنتر یعنی شدت، یعنی دیگه تغییر ساحت نیست، یه شدت. و ما یه دو جلسه پیش بنده سعی کردم اینا رو روشن تردی که ما هنوز نمیدونیم که چطوری باید از اینکه یه مرتبه روبرو میشیم با پدیده، به جای اینکه با واژه چگونه بخوایم مسئله را حل کنیم، با اونس بیشتر بخوایم مسئله را حل کنیم. هنوز ما گرفتار بین این دوتا هستیم. یعنی اینکه ما مثال همین الان باز مثال غزه را مثال خوبیه، یعنی ما در غزه به چگونگی ها میاندیشیم یا به اینکه یه افقی است باید که بیشتر از دیروز روشن بشه. به نظرم ما آروم آروم رو قسمت دومش اگه حاضر بشیم اون وقت خیلی فرق میکنه. حالا مثال شاید بتونم بزنم بعدن. آیا حضور تاریخ انقلاب اسلامی در شخصیت حاج قاسم مرحله ای از حوالت تاریخی ما در انقلاب اسلامی نبود که در او به ظهور آمد تا ما به خداییم که چه کسی هستیم؟ به همون معنای شدت حضور وجودیمون میشه دیگه. گفتیم چه اندازه هستیم، یعنی اگه ما متوجه باشیم که حضور تاریخی نسبتی با هستی ما داره، همون سطر اول دوباره ببینید، اگر حقیقتا متوجه شدیم که هستی خود را از طریق یک فرایند به ما نشون میده، پس رسید آیا حضور تاریخی، حضور تاریخ انقلاب اسلام در شخصیت حاج قاسم مرحله از حوالت تاریخی ما در انقلاب اسلامی نبود که در او به ظهور اومد تا ما به خداییم که چه کسی هستیم، مرحله ای که فهمیدیم حقیقتا همه ما چه زن و چه مرد نسبتی با شهید حاج قاسم سلیمانی داشتیم، مانند نسبتی که با مجاهدان حماس و مردم غزه برای ما پیش آمد. در همه این موارد این هستی است که خود را در فرایندی دیگر به ما نشان می‌دهد، به همان معنایی که اندیشه اصالت وجود متذکر آن است. حالا این یه خود با کار می‌بره، وگرنه درک حضور تاریخی با ابهام همراه است. ما نظرمونه که هم هایدگر مجبور شد که از اون جلد دوم هستی و زمان دست برداره، هم ما مجبوریم که از صدرایی که اصالت وجودیش اصالت حضوری نیست، حالا نمیگون دست ورداریم، بسی جلوتر بیان. در اون جلسه نمیدونم عنایت داشتین یا نه، من عرضم این بود که ما در نسبت با امام چه نسبتی پیدا کردیم که معتقدیم امام با حضور اصالت وجودی خودشون یک هویت تاریخی را متذکر شدن و ما ره 100 ساله را، منظورم ملتی که اومد تو صحنه کنار امام، ره 100 ساله را یک شبه در اصالت وجود طی کردیم. اینجا حرفی خود ساده نیست، ممکنه طرف ابدا نتونه با ما همراهی کنه. برمیگردیم به صدر اسلام، یعنی امیرالمومنین قرآن تا ناطق شدند یا نه قرآن جداست، امیرالمومنین جداست؟ خب شما تا اینجا را راحت روش حداقل بیان دارید که قرآن ناطق است، اونم دارید که عده حافظ قرآن جلو امیرالمومنین واسدند و حضرت فرمودند فقط من جرأت اینا داشتم که اینا را به قطع برسونم. تو جریان خوارج خیلی چیز عجیبی است، کی میتونه اینا را بکشه؟ خیلی عجیب است که خوارج کشتن، که همدون میدونن که اینا تعبیرات یادم رفته چندین و چند، خیلی تعداد زیاد حافظ قرآن را حضرت اینجوری به قطع برسونن. خب آخه اینا این قرآنی که روبروی امیرالمومنین واسدن، وقت از اون ورش به قول عین القضات همدان میگه بعضی ها قال یقول نمیدانن و این همه متعالی هستن. خب بالاخره این هایی که بسیاری ایرانی ها کنار امیرالمومنین بودن که عربی های نابلد نبودن که این قرآن را مثل عرب بدونن، ولی به هر صورت شدیدترین شکل حضورشون کنار امیرالمومنین به عنوان همین نبود که سریان، حالا بگم قرآن در شخصیت ایشون بود. اگه اینا یخته روش فکر کنیم، جا فکر میخواد، نمیخوام بگم راحت بپذیریم که در امیرالمومنین تونستن یه دین همون قرآن به همون معنایی که قرآن روحی سق انسان را به سریان وجودی خودش میکشونه همینا حس کنن. یعنی قرآنی بودن امیرالمومنین قرآنی شدن اینها را منجر شد. اگه این روشن بشه، من اون ادعایی که اون جلسه دارم هنوز روش میمونم که صدرایی امام صدرایی بودن بچهای بسیجی را شک داد، بدون اینکه نه اونا اسفار خونده باشن، ولی صدرایی بودن. و چرا اینا میگم؟ مگه اونجا قرآن حافظ نبودن و امیرالمومنین را درک نکردن؟ اینجا مگه شما بگود امام فرمودند که انقلاب ما در فقه جواهر و در روایت کافی یا در فلسفه‌ام صدرا. خب ما کساره داشتیم که هم جواهر خوب خوندن هم کافی خوب خوندن ولی نتونستن اماما درک کنن حتی، ولی بچه بسیجیه ما اماما درک میکنه. پس معلومه است نقش اصالت وجود صدرای اونجور که امام میگه بیش از این حرفا نقش آفرین است. کافیرم کافی میکنه و جواهرم جواهر میکنه، منظورم اینجاست، من کتاب جواهر کتاب کافی. به همین جهت من حس کردم این متنی که یکی از رفقا آقا مجتبی کاظمی فرستاد راجع به غزه متوجه بود که ما تو این فضا یه حرفایی داریم، فکر کنم کمک میکنه. این یه مصاحبه ایست با آقای سیف دعنا، من نمیشناسم ایشون، که المیادین مصاحبه کرده است، ولی جملات نشون میده که خیلی حاضر باید باشد که خود مصاحبه کنندم خیلی خوشحال است که ایشون تن به مصاحبه داده است. عذر میخوام میخونم، ببینید با نسبت حضور تاریخی به معنایی که غزه یا صدرایی شدن میشه اصلا گفت. من فقط این نکته دارم بگم، حتما میدونید که بچه های قسام و بچه های جهاد اسلامی تو اون جریانی که حماس با گرفتاری خالد مشعل اینا نزدیک شدن به جبهه مقابل اسد تو سوریه، عجیبه که بچه های جهادی بچه های جهادی حماس یا جهاد اسلامی به هیچ وجه وارد اون میدون نشدن. این چیز عجیبی است که حتی همین اسماعیل هنیه و اینا دیدین که نزدیک شدن به مقابل جبهه مقابله با اسد، یه تحلیل عجیبی داشتن. حالا ببینین بعد نیست نارا وقت دارم میگم، اینا گفتن دیگه چه نیاز از حاله که ما میتونیم یه جبهه‌ای تشکیل بدیم از خودمون و اسد هم که یه کمی شیعه است، از دست شیعه بودن به کلی آزاد بشیم. دارم هنیرم تازه هنیرم متوسط خالد مشعل اینا با تازه ترکاشون خیلی زیادتر. یه تحلیل عجیبی داشتم، بهتر منم میدونی، اینا گفتند که ما بیایم اصلا یه جبهه‌ای تشکیل بدیم به نام جبهه مقاومت که دیگه اصلا از دست شیعه به کل راحت شیم و سوریه هم بشه منطقمون و دیگه فلسطین بزرگ مقاوم ضد اسرائیل غیر شیعه. بچه های مقاومت از اول نسبتشون با انقلاب به کل با این فرق میکن، بعدن دیگه اسماعیل هنیه و اینا تجدید نظر کردن دو بدن. میدونید میخوام چه نتیجه بگیرم؟ بچه های مقاومت در انقلاب اسلامی و امام چی را میبینن؟ که اصلا چیزی به نام شیعه و سنی وسط نیست، ولی بالاخره بچه های اول حماسه اینا مسئله شیعه و سنی است. و خیلی دقت کن حضرت آقا تو صحبت هایی که راجع به غزه هم داشتن گفتن دیگه، گفتن غزه منجر شد که دیگه چیزی به نام دوگانگی شیعه و سنی هم وسط نباشه. وقت چطوری به اینجا میرسین؟ هنوز تو این جا ما با وجود، یعنی در میدان وجود است که این همه هست. اون اشکالی که ممکن است به بحثایی بنده بگیرید، بگون تو چرا انسانیت ها میانی وسط؟ همین بحثای اخیر من که این آرون بوشنلا عرایزی داشتم در نظرم هم هست که روش ساده نگذارین، این که خودسوزی کرد. ما در نسبت انسانی، اگر انسانیت یعنی امیرالمومنین، ما اینا رو بی نسبت با امیرالمومنین هم نمیتونیم ببینیم. و حالا تو چه دستگاهی اینطوری است؟ دوباره بحث وجودی بحث میشه، یعنی آیا این اصالت وجود که خودتون هم میگون که همه حقیقت به جامعیت در وجود حاضر است، خب حالا این شدت و ضعفش که منجر به نقص و کمالش نمیشه، نقصش هم در عین جامعیت هست. ببخشید حالا این، پس میخوایم اینا با هم بخون ببینیم میتونیم یه حضور این چنینی بفهمیم. اگر برای این درد دارویی باشد که نیست، دارم مصاحبه آقای سیف دعنا با المیادین رو میخونم، اگر برای این درد دارویی باشد که نیست، اما اگر هم باشد مقداری مرهم دائما از غزه می آید. مقداری مرهم دائما، این نشان دهنده عظمت غزه است. دائما از غزه خبرهایی می آید که کمی از این درد می کاهد. دائما می پرسم راز این مکان چیست؟ راز این مردم چیست؟ این مردم در غزه چه بشری هستند؟ الان 5 ماه هست که از این وضع غزه می گذرد. غزه و اهالیش را خوب می شناختیم. ما با قهرمانانی اهالی غزه و مقاومتش آشنا شدیم. این دنیا بدون غزه و اهالی غزه بسیار زشت و تیره بخت بود. بدون غزه دنیا فقط یک جنگل پر از گله های بردگان و ترسوها و فرومایگان بود. اگر این قطعه کوچک از جغرافیا در جنوب فلسطین نبود، بعد از 5 ماه غزه انگار تنها امید نه فقط برای فلسطینی ها بلکه برای جهان است. حقیقتا کسی که نگاه کند چه بسا مؤمنان معتقدند که این وعده خداست و برای غیر مؤمنان وعده تاریخ است. حتمیت پیروزی انسانیت است. این جملاتش منو جذب کرده. و حتمیت پیروزی خیر است و حتمیت آزاد شدن عالم است. اینکه تمام جهان در برابر غزه کوچک بایستند و او بتواند پیروز شود، غزه امروز برای من مانند خورشیدی است که تاریخ به ما وعده می‌دهد. در پایان شب این دنیای جنایتکار آن را خواهیم دید. تاریخ به ما وعده می‌دهد در پایان شب این دنیای جنایتکار آن خواهد. غزه اکنون به نیروی خیری بدل شده که با تمام نیروهای شر در این جهان موازنه می‌کند. اگر غزه نبود، این جهان برای انسان‌های شریف و جوانمرد وحشتناک بود و از شدت اندوه در این جهان پست و وحشی که آکنده از فرومایگی و پستی و خیانت است جان می‌دادند. غزه معجزه انسانیت و معجزه تاریخ معاصر است. این شبی است که جهان در آن زندگی می‌کند. ما می‌دانستیم که در پایان این شب طولانی که بشریت از آن رنج می‌برد، خورشید منتظر است. به نظرم باید باشد یه خورشید منتظر است که پیش بیاره. نمی دانستیم خورشیدی که در آن در انتهای آن این شب خواهیم دید از غزه طلوع می کند و این خورشید خود غزه است. غزه اکنون تنها مکانی در جهان است که به هر کسی که حس انسانیت دارد این اطمینان را می دهد که در پایان پیروز خواهد شد. ایناش عجیبه. اگر غزه نبود، این دنیا زشت، کثیف، ددمنش و بدون راه حل و درمان بود. بدون درمان و راه حل. غزه امید بشریت است و آنچه که مردم غزه و مقاومت غزه انجام می‌دهند، نه تنها دفاع از خود است بلکه امید دادن به همه مردم در سراسر جهان است که این شب به پایان می‌رسد و خورشید طلوع خواهد کرد و انشالله از غزه خواهد آمد. من نار ربطش میدم به فرایندی که از طریق این فرایندها ما متوجه وجود و هستی خودمون میشیم. حالا اینا رو دیگه باید بحثش کنیم. یعنی موضوع غزه و حاج قاسم محور بحث ما نیست. هستی که در این حوالت‌های تاریخی میتونه به اصطلاح هستی ما را دوباره برامون بیشتر تبیین کنه. حالا ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا با توجه به صحبت‌های شما من منتقل شدم به اینو، اینکه توجه به وجود یه نوع توجه به بنیاده و اینم البته خودتون هم گفته بودین تو همه این حرکت ها و این گزارشاتی هم که از غزه و این انسان های به اصطلاح این ور اونور دنیا که هر از چنگای این صحبت های سرشار از حکمت رو میگن، از جمله این بند خدا که الان مقدار از متنش رو خوندی، اینا یه ناخودآگاه یه روحیه‌ای هست که درش یه توجه به یه بنیادی ایجاد میشه و از وجود یه صحبتی به میاد و این خیلی خوبه که اینطوری مطرح بشه که اصلا وجود، اگر بخوایم صرفا ما با هم کلمه وجود و امثال هم تو وارد این بحث بشیم، شاید دوباره به پرتگاه انتزاع و مفهوم و اونی که ازش میترسیم بیفتیم. ولی این طوری توجه کردن به مسئله قضا مثلا یا وجود رو در آینه مثل امثال شهید آوینی و قضا با اینها تماشا کردن و محور این به اصطلاح چیزها رو همون مسئله انسانیتی که به صحنه میاد پیدا کردن در این صحبت ها، فکر کنم یه چیز مبارکیه و اگر منتقل نشیم درسته مقدار شاید سخته. حالا نمیدونم این حرکتی که میکنیم یا به قول شما این اون جهشه میشه، یعنی میشه جهشه جنبشه یا جهش به طرف وجود،
نسبت ساحتمون که به جهشی در نسبت رویا روی با وجود
بله.
پیش بیاد
بله.
وجود خودش منای بله. اصالت وجود
بله اصالت. و کسی هم که تا در این ساحت و در این سکو قرار نگیره با اون فشاری که از نظر تاریخی منتظر پروندنه قرار نگیره به این جهش نمیرسه و خلاصه این رو نمیبینه. و مبارک فکر برم حالا چی که به ذهن من اومد، چون که ممکنه این سوال پیش بیاد که حالا چه ربطی داره بین وجود قضه دیدن و اینکه قضه خط مقدم تذکر به انسانیت و اون نقطه امیدیه که یک به اصطلاح انسانهایی یا انسانیت اون رو انتظار میکشه. این خودش واقعا اینو میرسه، یعنی هر یک بنیادگرایی صادقانه، یعنی یه به بنیاد رفتن صادقانه، ناخودآگاه انسان رو متوجه میکنه و تا توجه هم ایجاد میشه در اون خط و سه قرار میگیریم. یعنی این که میگن چه فایده داره بعضی از این بحثا، مولا صدرا فکر میکنم به جایی من خوندم اگه یادم درست مونده باشه که معرفت بذر المشاهده، همین که مثلا انسان بتونه به این نحوه بنیاد توجه بکنه و این طور بتونه به سیر و نظربازی در میدان وجود بره، ناخودآگاه میبینه که موقعیتش اون موقعیته. و گفت که هر جا هستی هستی، یه شعری هم بود، گر در طلب چی هستی چی هستی، و اونجا قرار میگیره، یعنی در اون میدان انسان واقعا قرار میگیره. حالا این چیزی بود که در خدمتی.
باز عنایت دارید که چیز عجیبیست که شما تو این شرایط تاریخی ببینید که از اون ور هایدگر مسئله حضور تاریخی را مطرح میکنه، هم فردیده هایدگری میگه اینا بیاد تا در امام خمینی نشونش بدیم. و حتما میدونید که مثلا امثال کربن اینا اصلا نتونستن هایدگر را درک کنن، میدونید که عدول کرد از هایدگر. و هم از صدرا، یک کتاب راجع به صدرا دارد. یه زمانی من اینقدر خوشحال شدم با تمام جدیت خوندم، دیدم هیچی نفهمیده از صدرا. دیدین کتاب آقای کربنا اصلا تنها چیزی که دی صدرا مثلا میشد بگوید ادامه، یا مثلا ابن سینا یه جوری باشد، سهروردی باشد. من برای کربن توی فهم سهروردی جایگاه قائلم، اما برای فهم صدرا نه. جالبه اینا رو بد نیست. بعد شما میبینید که آقای شایگان و سید حسین نصرینی هم اصلا نتونستن صدرا رو بفهمن، ولی همین هم نمیتونه انقلاب آخرش بفهمه. عجیبه اینا. وقت از اون بر خب فردید چرا میتونه جمع کنه؟ جمله مشهورش دارین دیگه که من باز دوباره صدرا میخوانم، صدرا پس فرداییست. این میخوام از کنم نمیتونید با یه وجودی که حضور است تقریبا در تاریخی که شروع شده از حاضر بشید. وقت اینجا من این حرف کجا بوده است؟ یعنی این جملاتیست که داره در صحنه تاریخ یه موضوعی به نام وجود را، واژه ها مهم نیست، این در چه افقی این کلمات گفته میشه که حالا تقریبا معلومه است که درک یک نوع حضور تاریخی است که حالا میگم امام خمینی به اعتبار اصالت وجود. یعنی دور من هنوز حرفم همینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرن اگر پای وجود رو نیاریم وسط، پای هستی رو نیاریم وسط، قطعا گرفتار دعوای شیعه سنی میشیم. یعنی چه دلیلی داره که اینها از باور سنتی خودشون به اسم حالا اهل سنت دست بکشن، یا چه دلیلی داره که ما دست از اعتقاد حقی خودمون، حالا در ظاهر حداقل اعتقاد حقی خودمون دست بکشیم؟ اونجایی که فرایند، به تعبیر شما یه فرایندی روی زمین به اسم مقاومت پیش میاد در غزه یا در دفاع مقدس یا در دفاع از حرم یا در پدیده حاج قاسم، که خود هستی به معنی سنت در اکنون به ظهور آمده، سنتی که دیگه خبر تاریخی ما نیست، ولایت علی ابن ابی طالب نیست که ما خبرش رو شنفتیم و دل به اون خبر سپرده باشیم، روایت بر ما نشده و ما مؤمن به روایت صرفا نیستیم. ولایت عملی به صحنه آمده، یعنی انسان اینجا خودش رو در مواجهه با هستی که نو به نو انگار بالاتر از هر ولایتی، ولایت وجوده، ولایت هستیه، که اونم به نحو تاریخی مدام خودش رو در صحنه های مختلف به نمایش میگذاره. اگه از این غفلت کنیم قطعا گرفتار ایدئولوژی و قطعا گرفتار چه سنت گرایی چه مدرن گرایی فرق نداره، گرفتار باور میشیم.
بله
دیگه، حالا شیعه سنی هیچ فرقی با هم ندارن، یعنی شیعه باوری با سنی باوری هیچ فرقی ندارن، کما اینکه حالا بیایم تو صحنه مواجهه با وجود، چنان مواجهه با وجود جدیه که قرار گرفتن در جبهه مقاومت حتما شما رو شیعه میکنه، منتها شیعه به مقاومت، شیعه به وجود. یعنی آیا اگر که اینا این جلوهی که دارن از انقلاب اسلامی میبینن، از آقا میبینن، از حاج قاسم میبینن و با سنی بودنشون مؤمنه به حاج قاسمن، بی تردید حالا حاج قاسم که با تعبیر خودشون خاک کف پای غنبر غلام امیرالمومنین هم نیست، اینا حاج قاسم رو دیدن اینجور بهش مؤمنن، چه برسه خود امیرالمومنین و مولا رو اگر میدیدن. آره امروز جمهوری اسلامی ایران حرم است، یعنی این به نظرم، یعنی چنان اون ولایت تاریخی و سنتی اینجا پیدا شده که اون حرم ها، همه ی حرم های به ظاهر سنتی و تاریخی ما امروز اینجاست که احیا میشن. واقعا دیگه دعوای شیعه سنی نیست، هیچ دلیلی نداره که ما یقشنا بگیریم که از باور تاریخی خودتون دست بکشیم، چون پای وجود، پای هستی، پای مقاومت ایستادن، حالا هر باوری میخوان داشته باشن، چه سنی باشن چه مسیحی باشن. حالا اینکه داره که بعضی از یاران حضرت مثلا مسیحی هن، هیچ دلیلی نداره که اونجا اصرار کنیم که ما شما بیاد به این مذهب حق مؤمن بشید. بابا اینا به مذهب حق، یعنی به وجود، به صحنه آمده در این فرایند تاریخی چنان مؤمن و معتقدن که همه وجود پاش ایستادن. خیلی نکته جالبی بود این که اشاره کردین که آقا فرمودن که ما با مسئله غزه توی این شرایط تاریخی انقلاب به معنی واقعی کلمه از دو قطبی و دعوای شیعه سنی گذشت.
و نهایت هم دارین با صدرا اینجا خیلی کمک بنیادی میکنه که شما نسبتتون با هستی فقط در انسانیتتونه، و یادتونه که شما امکانتون امکان انسانیست، نسبتتون با حضرت وجود اینه که انسانیت شما را که امکان شماست به شما میده. خوبه بود بلدین همه دون، شما با خدا چه نسبتی دارین؟ نسبت انسانیت شما با خدا، چون شما در امکان انسانی مفتخر شدید به وجود، به وجود در امکان انسانیتون که شدید، حالا ببینید چی میشه. حالا دو تا چیز پیش میاد، اولا انسان کامل همه نهایت اون چیزیست که شما در نسبت با خدا میتونید فهم کنید. انسان کامل یه چیز عجیبی، انسان کامل یعنی همه نهایت انسانیت انسان که ما در نسبت با اوشون خودمون را داریم در واقع تکرار میابیم یا شدت میابیم. امام ما زبر این طرفش، هر انسانی به اعتبار انسانیتش هم نسبت به مدرد هم نسبت به حقیقت. یعنی اینجاست که دیگه میفرمان دیگه سنی یا شیعه و مسیحی ها. یعنی اینجا خب من دیشب این یه متن یه نکته اینجوری بود که این آرون بوشنل رو عرضم این با چه اندازه میشه احساس نزدیکی نسبت به ایشون داشت و چه اندازه نزدیک نزدیک و چه اندازه دور دور پیش اومده است. یعنی ایشون چه اندازه از مثلا صهیونیستا دور 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 است که در مقابل سفارت اونا میره خودش آتیش میزنه، از این ور چه اندازه نزدیک نزدیک است در نسبت با انسانیت. وقت دوباره تکرار میکنم، اینجا صدرا به شما میگه، میگه امکان ذاتی شماست، امکانه که خدا به شما نداده است که، پس شما در نسبت خودتون که مال خودتونست با خدا رابطه داشته باشید چه رابطه ای دارید؟ امکان انسانی. یعنی تس در واقع انسانیت وسط میاد در نسبت با خدا. وقت خب دیگه بلدیم ما در معرفت خودمون وقتی ائمه را انسان کامل میدونیم، بله دیگه اونا را بلدیم دیگه که انسانم که علم الادم اسماء کلها، در واقع در انسانیت این همه حضور پیش بیاد دیگه بحثای بعدی پیش میاد که در جهان بودنه دونم به اعتبار انسانیت دون پیش میاد دیگه بلدیم. وقت انسان است که همه چیز معنا میکنه. اینا فیلسوفای غربی هم روش موندن اما ما حیف روش وقت نمیذاریم که انسان از اینکه میفرماد که زبان همه چیزا معنا میکنه، خیلی حرف درستی است. زبان معنا میکنه هر چیزا به اعتبار اینکه تنها انسان زبان داره. این جمله رو زیاد میشنوید از هایدگر اینا که انسان فقط زبان داره، اما بعدم میگه زبان معنا میکنه هر چیزی را به اعتبار اینکه انسان میتونه هر چیزی را معنا کنه حتی در جهان بودنش اینا. اما رو مسئله انسانیت هم خیلی خوب میتونیم باب بحث باز کنیم.
شما این تذکر رو تقریبا حسم اینه که این تذکر رو شما خیلی جدی از هایدگر دارین. یعنی اگر هایدگر نبود و اگر این درک فرایندی بودن تاریخ مثلا نمیمد وسط که به صراحت توی از هگل مثلا شما میگیرید و بعد تو هایدگر، ممکنه صد را به اون راحتی خودش رو به دست شما نمیداد که به این نتایج
آره.
برسه.
اما اگه اصالت وجودی صدرایی هم نبود ما هایدگر نمیفهمیم.
بنیاد که میگن همون جاست دقیقا.
خیلی عجیبه. من دلم میخواد این بحث بشه که ما میگم باز مثال میزنم این آقای چرا مثلا آقایون مثل آقای شایگان اینا نمیتونن بالاخره بفهمن؟ هیچی نتونستن. بنده خدا آدم بدی که نیستن که من گاهی هم تعریفش نمیکنه. مثلا کتاب همین آسیا در برابر غربی کتاب خیلی خوبیه ولی معلومه مونده است چی کار کنه. اما شما وقتی میاد میبینید مثال فردی دارم آقای دکتر داوری، یعنی واقعا آقای دکتر داوری اگه فارابی مؤسس میدونه با قرائت صدرا فارابی مؤسس است یا فارابی یا حتی آقای امام جمعه؟ بحث فارابی هم دقت کنید نه همشون صدرایی دارن حتی فارابی را میبینن. من اینا خودم حس میکنم رو فرمایششون. اینجاست که به قول شما ما این نسبت هایدگر متذکر میشه اما صدراست که تصویب میکنه. یعنی همه حالا ببینید ما گفتیم نسبت این جمله امکان ذاتی ممکن الوجود از حرف جناب شیخ الرئیس است ولی نه به عنوان سینوی، به عنوان یه متفکر بزرگ اینجا این حرف رو هم استفاده کرد. هم ابن عربی شدیدن از این بحث امکان استفاده کرده، هم میگه میشه اصلا از این عدول کرد، هم آکویناس اینا همشون متوجهن که امکان شی ذاتی شی است. خیلی حرف بزرگی بود که آقای داوری اینا میگن این اصلا تو ارسطو با اینا نیست. یعنی این 100% مربوط به فلسفه اسلامی است ولی خب به غربم رفته سا جیلسون ها اینا شایدن استفاده کردن از این بحث. ببخشید
حقر از این که یعنی این ظهور و طلوع بشر جدید شاید مثلا بساط این نوع نگاه به صدرا یا این نوع تفصیل و تفسیر صدرا رو بساطش رو پهن کرده. حالا از همین جا شاید بتونیم ادامه اون عرضی که کردم راجبه مثلا ولایت سنتی که ما داریم، که ولایت سنتی دیگه شیعه سنیش خیلی تفاوت نداره برامون، احتمالاً توی بازخوانی دوباره مفهوم مهدویت و رجوع به حضرت حجت اروان و فدا ما یه کار بزرگ زمین موندهی داریم. یعنی شیعه تقریباً در نسبت با امام زمان همچنان احوالش احوال انجمن حجتی است
و بشر آماده اون مهدویت ناوه خیلی آماده است.
عرض کنم که حالا من سعی میکنم از یه جایی شروع کنم که خیلی دور نشیم، اما عنوانی که این شماره 19 و 20 داره فکر میکنم هنوز جای توجه داره، این حرف داره. این عنوانی که داشتیم، درک هستی خود در فرایندی تاریخی، خب درک هستی خود عنوان مال معرفت و نفسه، یعنی قصه معرفت و نفس قصه اینه که قرار من با خودم روبرو بشم.
درست.
و اگه قرار باشد من هستی خودم را بچشم، تجربه کنم، بیابم یا باش مواجه بشم، انگار این عنوان داره یه حرف دیگه ای را جلوی ما میگذاره. اونم اینه که درک هستی خود در یه نسبتی انگار امکان چشیدن، ذوق کردن توشیه فراهم میشه. اینجا اونجاست که مثلا شاید زبانهای دیگر به قولهای متقی یا حالا شاید در وچه دیگهش فضای عرفان و نسبی که ازش حرف میزند اینجای خود جلو چشم ما بیاد، بحث توجه به نسبت ها، یعنی یک خود فرو بسته جلو چشم و قرار نمیگیره. انسان عین تعلق، اینجا دو مرتبه پای اون بحث اصالت وجود و عین الغه بودن انسان پاش میاد وسط. اما یه نکته وجود داره، حالا این حرف حرفای تکراریه که فکر میکنم همه بزرگوارا شنیدند و حاضر توش هستن. نکته ای که میخواستم بگم اینه که وقتی ما به حرف از نسبت میزنیم یا فرایند، اگه قرار ما هستی خودمون رو تو فرایند درک بکنیم، دو مرتبه زبان متافیزیک میاد وسط. یعنی این خطر وجود داره که ما فرایند رو نه به نحو انسانی بلکه به نحو چی درک بکنیم، به نحو ماشینی یا تکنیکی درکش بکنیم. اگه قرار باشه که ما هستی رو، اونم هستی خودمون رو در فرایند تاریخی درک بکنیم، الزامن زبانی که پیش میاد زبان قصه است. یعنی اگه قرار شد که ما هستی خودمون رو بچشیم، بیشتر از این که وارد اثبات نظری اصالت وجود بشیم، وارد این میشیم که توجه پیدا میکنیم به سیر تاریخ و سیره. یعنی اتفاقی که پیش میاد اینه که درسته ما با یک کلیتی میخوایم مواجه بشیم، تو اون کلیت یه یافتی هم باید داشته باشیم، اما مسئله الزامن یه مراقبت زبانی پیش میاره. اونم اینه که ما باید مراقبت بکنیم نه شعار زدگی پیش بیاد، نه تحلیل پیش بیاد، و نه حرفی که صرف ادعاست. یعنی مثل حالت تعبیر هست که میگن وشتن بقول قول زورا. اگه ما قرار شد که یه موقعی در مورد غزه به عهده بگیریم حرف بزنیم یا حالا در مورد مهدویت حرف بزنیم، باید بتونیم از سرآغاز چشمه وجود خودمون قصه رو بگیم و بیاریم تا امروز خودمون. یعنی شخص وارده یه قصه‌ای بشه که تو اون قصه بتونه خودش را در تجربه، خودش را در غزه تجربه بکنه. شاید وقتی مثلا ما حرف از این میزنیم که میگیم جهاد تبیین، تبیینی چه یه امر جهادیه، یعنی شخص باید مجاهدتی بکنه، نه که ما میتونیم مدعاهایی را مقابل هم دیگه بگذاریم که این گونه است، خب این که صرف مدعاست. یا میتونیم تحلیل هایی را از مناسبات جغرافیایی، نمیدونم اقتصادی، سیاسی جلوی هم دیگه بگذاریم. دو مرتبه اینجا جهاد تبیین اتفاق نمیفته. شاید مثلا توجه به این نکته مثلا فرض بکنین اصالت وجود و ظهور آخرین انسان داره این تذکر رو به عهده میگیره که ما میتونیم در یک زبانی که نسبت خودمون را در تاریخ خودمون به عهده بگیریم که بتونه این قصه را بیان بکنه. یعنی حتی اگه مثلا ما حرف از جهش داریم میزنیم، جهش نه تحلیل مبادی این اتفاقه، اینه که میتونیم ما یه زبانی رو بیاریم که شخص تو اون زبان احساس حضور بکنه یا نه. شاید مثلا اینجا اون جاییه که مثلا اگه ما کلمه قصه رو به کار میبریم، دقیقا همون چیزیه که بار معرفتی داره، یعنی نسبت وجودی، نسبت معرفتی و یه امری چه بسا خطیرتر از بحثای منطقیه. از اون طرف ما فکر میکنیم نه، مثلا میشود قصه گفت و این قصه بافتنه، نیست اینجوری. اینجا اونجاییه که مثلا درک هستی خود در فرایند تاریخی مراقبتی باید بکنیم که قرار نیست که شعار بدیم، قرار نیست احساسی بشیم، قرار نیست که متأثر بشیم، قرار شخص حضور خودش را، حضور تاریخی خودش را در یه تاریخ درک بکن. آخه انگار اگه ما قصه زبانمون به قصه گفتن باز بشه، هم جای هایدگرش پیدا شد، هم جای انقلاب اسلامی، هم جای مبدأ تاریخ ما به عنوان مثلا شروع صدرایی پیدا میشه، هم جای شهدا پیدا میشه. و شاید قصه گفتن به نحوی که بتونه واقعا خیلی چیزا رو از جلو چشم ما دور بکنه، همینه که بله شیعه و سنی چی میشه؟ کم رنج میشه، نمنتفی میشه، نادیده گرفته میشه، انگار جای خودش رو در یه عالم دیگه باز پیدا میکنه. و چه بسا که ما پاشیه خودان بودن خودمون میستیم، در این حال این شیعه بودن فرقه شدن نمیشه. داره
بله خب بفرمان خواهر، بفرمان.
این سطر اولی که همین فرآیند تاریخی رو توضیح شروع شد، اینکه اندیشیدن کافی نیست و اینکه توی یه حاضر شدن توی یک فرایند تاریخی میخواد، انگار که شاید میشه توی این نسبت گفت که انگار قذرم با انقلاب اسلامی میشه فهمید. یعنی شاید مثلا مسئله ما توی حتی مثلا درک اصالت وجود انقلاب اسلامی هم یه همچین جایی انگار تعریف میشه. تاریخی دیدن انگار که یه نسبتی یا یک تعلقی به آینده است، یعنی شما یک جایی هستی و یک تعلقی به آینده داری، بعد انگار که اینجا میشه حاضر شد و مثلا حتی اصالت وجود یا فرایند دیدن قضیه رو دید. مثلا توی حتی میگم شیعه و سنی هم شاید اینجا دعواش مثلا مطرح میشه، یا خیلی از مثلا نمیدونم بگیم اتفاقاتی که میفته مثلا توی جهان اسلام یا هر جا مثلا مصر هر جای دیگه، کجاست که فرایندی نمیشه، یعنی کجاست که تاریخی نمیشه قضیه، کجاست که مثلا این در یک برهه خاموش میشه، مثلا یه اندیشیدنیه و اندیشیدن به وضع موجودیه که انگار تعلقی به آینده توش نیست و تاریخی، سیر تاریخی دیگه نداره. انگار که مثلا حالا مثلا این وسط نسبت انقلاب و اصالت وجود، نسبت انقلاب و این نگاهی که شما میاری مسئله رو توی یک نگاه تاریخی بیان میکنی، انگار اینجا اهمیتش مثلا به چشم میاد، یا شما صرف یک وضعیت و یک دیدن وضعیت، صرف گذرای دیدن یک مسئله رو میخوای حل کنی، تنها مثلا میخوای یک چیزی رو سرپوش بذاری نیست، یک نگاه تاریخی تعلق به آینده توش دیده میشه. و اینجاست که انگار شما مثلا میتونی یک جور دیگه به قضایا نگاه کنی و صرفا فقط یک توی یک پدیدار، مثلا پدیداری که میاد و میره نبینیش، و توی یک سیری ببینیش که مثلا الان میتونی ببینی که چقدر ربط داره به انقلاب، چقدر اینجا حاضره، یعنی قضیه دقیقا توی این نسبته مثلا، و شما میتونید خودتون رو اونجا حاضر کنی و خودت رو توی قضیه مثلا ببینی. انگار توی این نسبت مثلا این فرایند تاریخی واقعا یک حرف صرف مثلا چیزی نیست، واقعا اینجا از یک درد بزرگ میاد. یعنی مثلا حس میکنم که یه مسئله است، صرف این که مثلا شما خواستین یک دردی رو سریع تمومش کنین نیست، انگار که اینو با خودش داره، اون فیلسوف داره با خودش میکشه، انگار که داره زندگیش میکنه. یکمی تسم این بود نسبت به این دوتا بود.
حالا قذر را که نگاه میکنیم، اینجایی که فرمودید هستی و حوالت تاریخی در هر کدام از مراحل خود معنایی متفاوت یا روشن‌تری از ما را به ما نشان میدهد، مثلا ما وقتی با قذر مواجه میشیم، ما انگار قذر یه جایی وایساده که هی یا تحیری تو را شدید میکنه، وقتی تحیر ما تو مرحله به مرحلش انگار متفاوته، یه وقت انگار اون جون دادن است، یه وقت مثلا آیه قرآن خوندن است. حالا قشنگیش برام این است که هرچه انگار این وجودش داره شدیدتر میشه، ده هنری داره میشه، یعنی به یه جایی میرسه که یه دختر خانم یه سری نقاشی رو دیوار میکشه، وقتی اون نقاشی چه حرفی برای گفتن داره، وقتی اینجا که ساهای دیگه میگه زبان خانه وجوده، انگار این وجودا طبق فرمایش شما و متفاوته تو مراحل متفاوتش، یعنی انگار اینجور نیست که فقط به یه عمل باشه یا به یه متن باشه، هی داره انگار ظرافت این قضیه شدیدتر میشه. وقتی انگار وقتی ظرافت شدیدتر میشه، دا مردم بیشتری هم میتونن باش ارتباط برقرار کنه. مثلا وقتی هنر میاد اینجور نیست که فقط مالی قشر خاص باشه، همه انگار میگن انگار اینا یه چیزی داره. وقتی اون نقطه یه نمیدانم که تحیر بر آدم ایجاد میکنه، دا انگار هی تو قضیه داره شدیدتر میشه. وقت به خاطر همین هیچ وقت این قضیه به روزمرگی نمیرسه، انگار هرچی داره پیش میره شدتش داره شدیدتر میشه، هی آدم ها رو داره با خودش همراه میکنه. مثلا اگه یه مسئله جنگ معمولی بودا، آدم ها میگفتن خب دارن دیگه خون ریزی انجام میدن، یه دو سه تا کلیپ هاشا میدیدیم بعد میگفت خب دیگه این کشت و کشت داره دیگه تمام میشد. اما انگار این به ناتمامی داره ما رو دعوت میکنه. حالا اگه بخوام یه خود به بیکرانگی ما رو دعوت میکنه، که این بیکرانگی تو همین اکنون داره اتفاق میفته. گاهی همچین حالی داشت اون صحبتی که شما فرمودید. ببخشید،
باز دوباره رو همین مهمون ما، آیا اگر یک حیات تاریخی است غزه که اینا میشه خیلی جا مطرح کرد، ولی چگونه مطرح کنیم که در ابهام نمونه؟ این سطر آخری همین شماره آخر باز عنایت بفرمان میگه که ماننده نسبتی که با مجاهدان حماس و مردم غزه برای پیش آمده، در همه این موارد این هستی است که خود را در فرایندی دیگر به ما نشان میدهد، هستی به همان معنایی که اندیشه اصالت وجود متذکران است، وگرنه درک حضور تاریخی با چی رو برو میشید؟ با ابهام رو برو میشید. شما اینجا زبانتون را یه وقت است بگون اون در چه حالیست، اون در جمال امام اصالت وجوده میبینه داره دم مبارزه میکنه، شما که میخواید تبیین و تفسیر کنید و حرف ما اینست که آقا این یک فتح تاریخیست، یک حضور تاریخیست نسبت به همه انسانها، اینجاست که اصالت وجود خیلی کمک میکنه. من اینا در جای دیگه هم دلم میخواد با هم دیگه صحبت کنیم. گاهی حقیقتش من قصه میخورم که چه آدم های خوبی میخوان یه ایمان خوبی داشته باشن، ولی ما در یک ابهام و برهوت نگرشون داشته، یعنی خود ما نمیتونیم با اینا درست حرف بزنیم که بابا این یه چیزی بیش از این میخواد، اومد از سراغ شما که خب میاد خیلی چیزا میگید، اما نمیتونیم براش بگون که تو در چه مرکزی باید بیستی که از این به بعد بحث شدت بعد از شدت باشه، نه جا به جایی من به هر جمعیتی نالان شدم جفته. یعنی این جا به جایی ها رو این خیلی وقتش بشه باید صحبت کنیم که چی پیش بیاریم برای مخاطبمون یا برای خودمون، که هرچی جلو بریم بحث شدت و حضور بعد از حضور باشه، نه بعد در به دری که باز باید بگردیم پیدا کنیم. نه، پیدا کردیم، چون یافتم از جانان بشناختم از جانان، یعنی دامن ندهم دام چی دست ندهم دامن از دست دیر آمده ای نگار سرمست. یه من درسته تو رو دیر پیدا کردم، ولی دیگه پیدا کردم. اینجاست که این بحث حضور تاریخی را همطور که گفتن هایدگر اینا خیلی خوب متوجه شدن که محال است بشر در اگزیستانس خودش منهای حضور تاریخی بتونه حاضر بشه. اما حالا این حضور تاریخی را ما در یک افقی که میتونیم با مخاطبمون صحبت کنیم، اینجاست که دوباره من حرفم این است که اگه اصالت وجود مد نظر نباشد، با ابهام رو بروم نه با انکار. یعنی اون میفهمید یه خبری شده است، اینا ما چطوری باید گزارش بدیم و تبیین کنیم؟ به قول شما این جهاد تبیین ما چه جهاد تبیین است؟ ببخشید. حالا
بسم الله الرحمن الرحیم، تو همین چگونه گیش که میفهمن چگونه باید در موردش صحبت کرد، من یه چیزی که حالا به ذهنم میرسه اینه که حالا قرآنم کم و بیش بامون در میونش گذاشته، اون توجه به مرگ و فنا که انگار حالا به صورت خیلی سربسته تا خودمون و کسی که باش صحبت میکنیم توجه و متنبه به فنا و موت نداشته باشه، اساسا ظاهرن صحبت کردن باش در مورد حقیقت ممکن نیست. من میگم شاید مثلا اینکه گفتن خلقتم للبقا لال الفنا، شاید مثلا بشه گفت خلقتم لل مثلا وجود یا لل حضور. و حالا تو همین مثال هایی هم که زدین اینا میبینیم که مثلا همون اوایل انقلاب اسلامی مردم انگار با یک، یعنی اون جایی بود که میخواستن دیگه از بشر امروز داره از فنا فرار میکنه، از این نبودنش داره فرار میکنه. ولی میبینیم مثلا اوایل انقلاب انگار مردم اومدن سر بودنشون مثلا توجه کردن با توجه به اون اتفاقات و مثلا حضوری که پیش اومد، یا تو خود دفاع مقدسش دوباره بحث جبهه ها و خط مقدم و اینا بود، یا مثلا دوباره حضور خدا حاج قاسم تو جبهه ها، یا مثلا نسبتی که مردم غزه دارن با این مرگ و این چیزی که دارن میبینن. یعنی اون جا انگار توجهی به مرگ که یکم، حالا مرگم شاید معناش خیلی بسیط و گسترده تر باشه، ما داریم مثلا حتی علما تو فقر میدن یا تو گرسنگی میدن، اونم دوباره خودش یه نوع توجه به انگار هیچ فقری خود فقر خودمونه، نبودن خودمونه، مثلا این فانی بودن اونه که اونجا توجه میکنیم انگار باید به یه باقی بودنی برسی، چه فعل حال و چه در طول زندگی و آینده. اسم میکنم که شاید مثلا امام اینا تونستن پیش بیارن. حالا حتی قصه بسیج هم شاید یکم همین باشه، قصه مثلا اردوهای جهادی هم شاید همین باشه که انگار یه توجهی میده به اینکه تو از فرار از فانی بودن توجه میکنی به وجود داشتن و اینکه میخوای باقی باشی، و اونجاست که انگار بحث حقیقت برات پیش میاد. همون قرآنش هم اونجا که میگه تو چند تا از آیات سوره آل عمران که به ما کان نفس انت موت باذن الله معجلا، اینجا اول اینگه که حواست هست که هر کسی میمیره، بعد میگه من کان یرید الدنیا من کان یرید الاخره، بعد میگه یه سری هم هستن که و که عین من نبی قاتل مهور بیم، که اینا اصلا بحث دنیا و آخرتشون حل شده است. حالا اینو گفتم که شاید
همین وقت تو وجودم دیدین ما دیگه در وجود دنیا و آخرت نداریم، ما یک حضور بعد از حضور پیش میاد که ان یوم الفصل کان میقاتا، و همین که میگن نتیجهش این میشه که طرف این عرایزی بنده بود ظرفیت شهادت توی انقلاب پیش اومد. اصلا چی تو شد که این شهادت اینقدر خوب معنی شد؟ خیلی حرف زدیم ولی جز این است که در این ادامه وجود میتونیم اینا قشنگ درست تر یا برای بشر امروز که هزار تا چون و چرا دارد منهای این چطوری میخند باش حرف بزن و قیامت و بهش را اینا، این که اینا رو نمیتونه با خودش حل کنه که چیزی بیشتر میخواد، نه این که نفی کنه. اینجاست که به نظرم وقتی بحث وجود شد که دیگه قیامت هم یعنی ادامه همون چه که امروز هستید دیگه، بعدن خب معلومه ظرفیت شهادت یه حیاتیست که آدم میتونه درش خودش هم نده. وقت اون جملات ما وقت اینا رو هم روش بعدن خودتون فکر کنید، ما الان در نسبت با خودمون در انقلاب بعد کربلا بودیم، آیا مردم غزه ببینید کربلا بعد از اسلام است برای نشون دادن ظرفیت شهادت، هرچند که با اسباب این بدن رو چی میگن خاکمال کردن بدن، ولی یه چیزی پیش اومد که ما الان صاحب اون هستیم. انقلاب ما تونست تو دل یه همچی حضور کربلایی حاضر بشه. نهایتش این که این آقام خیلی حرف درست است که دیگه این پایان ناپذیر از چیزی پیش اومده است که این دیگه نمیشد ازش عبور کرد. نهایتش حتی اگه کربلا بشه این خیلی حرفه، اصلا دیگه تمام شد دیگه، این افقی که به وجود اومده است به هر شکلی، حالا یا مثلا مثل ماز که نمیدونم رژیما برطرف میکنیم یا نمیکنیم، عمده اینه که این دیگه یه پایه ایست از یه حضور، و این حضور حضوریست که ظرفیت شهادت دارد به وجود میاره. چی تو بالاخره چیز عجیبی از این نوع کشت و کشتاری که شما باش روبرو میشین، چی را دارد با ما در میون میگذره جز این که همین که دارد یه پایانی از یه نوع توهمی که جهان مدرن برای خودش شکل داده بود رو دارد بالاخره نهادی نمیکند. این پایانی که اینا برای خودشون شکل داده بودن، پایانش نهادی نمیکند.
بله.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.